الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين فبه أيد القبض كيف فرز ينتقل الزمان إلى المشركين إذا لم يكن له خيار مختصم به أو مشترك بينه وبين أجنبيين فلو كان الخيار لهما فتلقوا بعد القتل زمنه منه أيضا خوب دقت بفرمایید شکی نیست که میخواییم یک دو تا قاعده فقهیه که مطرح در اینجا قبل از ورود به این دو تا قاعده وضعیت پیش از رفتن سراغ این دو قاعده رو مشخص کنیم. خوب دقت بفرمایید شکی نیست که عقد بیع سبب حصول ملکیت برای مشتری نسبت به مبیع و ملکیت برای بایع نسبت به ثمن نفس بستن قرارداد به مجرد بستن قرارداد ملکیت حاصل میشه دیگه تمام مثلا چه در نقد چه در نسیه چه در سلم چه در کالی به کالی اگر صحیحش بدونیم به مجرد قرارداد ایجاب و قبول که تمام شد مبیع میشه ملک مشتری ثمن میشه ملک بایع ولو مؤجل باشه مثلا نسیه باشه سلم باشه ولی آنچه که بیع بر واقع شد مبیع و آنچه که عوض قرار گرفت در این بیع ثمن دیگه ملکیت هاشون جا به جا میشه اگر شما 100 من گندم کلی در ذمتون فروختید به من ولو قرارش باخت دیگه بدید ولی به مجرد قرار داد اون 100 من گندم کلی در ذمه شما میشه ملک من الان مالک 100 من گندم کلی در ذمه شما مالک ثمنید دیگه در اون جایی که عقد واقع بشه بر اعیان خاصه اونجا که مطلب روشن‌تره این کتاب رو من بفروشم به شما این کتاب میشه عین خاصه به مجرد قرارداد ایجاب و قبول کتاب میشه ملک شما اون ثمن میشه ملک من حالا یا معینه یا کلی در ذمه شماست بالاخره میشه اون ملک من خب این بدون شک و بل اجماع اثر عقده قهرن وقتی قضیه این شد، کتاب رو که من فروختم به شما قرارداد تمام شد، این کتاب تا وقتی تحویل شما ندادم ملک شماست ولی پیش منه، حکمش میشه حکم امانت. حکم امانت چیه؟ اینه که اگر تلف شد بدون افراط و تفریط امانت دار او ضامن نیست. برای افراط و تفریط کرده باشه ضامنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تلف المبیع بعد العقد قبل القبض من مال کی؟ مشتری، مالک، مشتری، مشتری. قاعده اولیه اینه فرشی رو که من فروختم به شما ولو تحویل شما ندادم هنوز، قرار فردا بیایید ببرید، دام چه قراری هم نیست ولی خب بالاخره هنوز پیش منه، این امانتی از شما پیش من، ملک شما پیش من. امانت تلف بشه امانتدار ضامن نیست، از جیب مالک تلف بده شمایید. این مقتضای قواعد عمومی ابواب معاملات که تلف مال هر کسی از جیب خود اون کسه. مگر اینکه دیگری مقصر باشه تو تلف و اون مقصر ضامنه از جیب اویه، اگر نه از جیب مالکه. به مجرد خرید هم شکی نیست که مشتری میشه مالک، مالک مبیع، فروشنده میشه مالک ثمن، این ملک غیر پیش تویه. اگر تو دخالت داشتی تو تلفش تو ضامنی، اگر نه از جیب اوی تو ضامنی. تلف المبیع قبل قبضهی توسط مشتری میشه از جیب خود مشتری. اما این اونیست که عرض کردیم یک قاعده پیش از قاعده فقهیه که میخوایم بگیم. روایت نبوی داریم به این مضمون، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه. این روایت ضعف سند داره البته، جوری مرحوم صاحب ریاض ترک کرده، به ریاض مراجعه کنید خیلی قشنگ گفته اینجا رو. روایت ضعف سند داره ولی مورد عمل تمام فقهاست. قهران ضعف سند روایت با عمل کل فقها به این روایت جبران میشه. دلالت روایت هم خیلی روشنه. و این روایت یک قاعده فقهیه بر خلاف اون چه که گفتیم قاعده اونه افاده می کنه. یک تلف مبی قبل قبضهی توسط مشتری من مال بایع از جیب فروشنده است. و این از جیب فروشنده هست تفسیر شده در کلام فقها به بطلان. بطلان اگر فرش معینی رو شما از من خریدی هنوز تحویل شما ندادم، این فرش تلف شد، از بین رفت، فرش شما بود پیش من، از جیب خود منه، ولو من مقصرم نباشم، مقصر باشم که معلوم از جیب منه، ولو به تلف سماوی به اصطلاح از جیب فروشنده، این از جیب فروشنده است، یعنی معامله باطل میشه. من اگر از شما پول رو گرفتم باید پس بدم، نگرفتم و خب نباید بگیرم اصلان. پس خوب دقت کنید، اگر شنیدید قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعی خلاف قاعده، این قاعده خلاف قاعده است، متوجه باشید همیشه، چون قاعده این نبود. قاعده یک وقتی قرارداد تمام شد، این مبیع که من فروختم به شما ملک شماست، پیش منه، بدون دخالت من تلف بشه خب نباید جیب من باشه، مال شما تلف شده، دست من اگر بوده امانت بوده. فرض اینه که قرارداد تمام شده بود و این اگر دست من مونده، حالا یا شرط تأخیر وجود داشت یا بالاخره شرط تأخیرم وجود نداشت، شما راضی بودید هنوز پیش من باشه، تحویل شما نداده بودم، حالا قبل القبض، تلف قبل القبض باید از جیب مشتری باشه، تلف مبیع. این روایت ضعیف السند، البته مورد عمل کل بهرن ضعف سندش جبران میشه، مطلب رو برعکس میکنه. البته مورد این قاعده که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه دیگه معلوم شد تلف سماوی به اصطلاح. اگر خود مشتری تلف کرده، این که دیگه به منزله قبضه، گوسفندی رو من فروختم به شما هنوز ندادم به شما، شما خودتون او رو گوسفنده پیش من بود، شما خودتون او رو با گلوله مثلا زدید کشتید، این منزله قبضه. قبل قبض دست من ولی توسط شما از بین رفت، یکی از جیب شما هست. اگر من تلف کردم اونجا که معلوم هست جیب منه دیگه، بحث نداره. اگر ثالثی تلف کرده از جیب اویه، او باید خسارت بده، ایناش مشخصه. بحث در صورت تلف سماوی باشه، یعنی سید باید ببردش یا مرگ عادی بمیره، اینجا رو روایت میگه از جیب فروشنده، قاعده این نبود. خوب دقت این مطلب رو با این تعبیر من مشاهده اول بیانش کرده و بهی ای بلقبض و بلقبضه، حالا قبض رو هر جور میدونید کیف فرض، چون در تحقق قبض در مصادیق مختلف اختلاف، و بلقبضه ینتقد و زمان الان مشتری، یعنی تلف المبیع قبل القبض من مال بایعی، ولو قاعده اون نبود، اما نص خاص داره، نص مورد عمل همه. پس قبل القبض اگر تلف بشود از جیب بایعه. در این حال دقت بکنید، در این حال نماعاتش برای مشتریه. گوسفند رو شما از زید خریدید، دو روزه پیش خود زیده، هنوز تحویل نگرفت، این گوسفنده به مرگ عادی مرد، از جیب فروشنده است، او باید پول مشتری پس بده. این گوسفنده اگر در این دو روز شیر میداده، شیر رو باید بده مشتری. جهتش همون است که گفتیم، عقل سبب شد گوسفنده ملک شما باشه. اگر تلف باعث بطلان میشه، از زمان تلف بطلان میاد، قبلش ملک شما بوده، دست بود، نمازش هم مال شماست، البته پول شما رو باید پس بده. اذا لم یکن له خیار مختص بهی او مشترک بینه و بین اجنبیه. خوب دقت کنید، انتقال الزمان الی المشتری که دیگه تلف المبیع من مال بایعه نباشه، از مال مشتری حساب بشه بعد از قبض، بل قبضه ینتقل الزمان الی المشتری. اما باز شرط داره، باز اوقات بیت تمام شده، قبض هم صورت گرفته، یعنی مبیع دست مشتری، باز هم اگر تلف بشه از جیب بایعه. که اگر تلف در زمان خیار باشه، خیار مشتری، این میشه قاعده فقهی دیگری، تلف المبیع فی زمان الخیار ممن لا خیار له. ممن لا خیار له حتی بعد القصد باشه. یک اسبی خریدی، تحویلم گرفتی، خب وقتی که مبیع حیوان باشه، مشتری تا 3 روز برای حیوان داره شرعن، یا فرض کنید یک هفته برای خودش خیار قرار داده با شرط، در طی این یک هفته این اسب بمیره، بازم باید پول تو رو پس بده. حالا بعد العقد، بعد القبض، بازم از جیب فروشنده است، باعث بطلان بیع میشه، البته بطلان از زمان طلب. این قاعده دومه، تلف المبیع فی زمان الخیار، تلف المبیع حتی بعد القبض فی زمان الخیار ممن لا خیار له، اینم مستند روایی داره، وگرنه اینم خلاف در خلافه. این گفتیم باید پیشینه ای قبل از این دو قاعده ای میخوایم مطرح کنیم برای که روشن باشه، این دو قاعده خودشون خلاف قاعده هست، بالاخره قاعده ای گاه مخصصه یک قاعده است دیگه، این که چیز تازه ای نیست. اگر نبود روایتی که میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، به این حرف قائل نمیشدیم. دیگه تابع رسته به اون روایتی که میگه تلف المبیع بعد قبضهی ایزن اونتا فی زمان خیار، فی زمن خیار المشتری، این طلب من البایه. که دیگه طلب بعد العقد و بعد القبض بازم از جیب بایه. ببینید صورت مسئله رو، اسبی خریدی تحویلم گرفتی تا یک هفته برای خودت شرط خیار قرار دادی که اگر نخواستی ببری پس بدی، از باب اتفاق به تلف سماوی این حیوان در این یک هفته میمیره، بیت به هم میخوره، باید فروشنده پول تو بده. خب این علاق قاعده نیست، ملک تو بود، دست خودت بود، تلف شد بدون دخالت فروشنده، از جیب او باشه. پس این قاعده دوم، تلف المبیع فی زمن الخیار، حتی اگر این تلف بعد القبض باشه، ممن لا خیار له، اگر مشتری خیار داره طرف از جیب بایه. خیاری مخصوص مشتری یا خیاری مخصوص بین مشترک بین مشتری و یک ثالثی، بالاخره بایه خیار نداره. بله اگر هم بایه خیار داره هم مشتری، خیار مشترک، اینجا رو فرموده از جیب خود مشتریست، اینجا رو فرموده به قاعده اولیه پیش از این دو قاعده چی بود؟ بو عمل میکنیم، تلف بعد العقد حتی بعد القبض هم هست در زمان خیار، اما خیار مشترک، هم تو خیار داری هم بایع خیار داره. اینجا من لا خیار لهی نداریم که بگیم از جیبو، هر دوتون زور خیارید. از جیب مشتری اینا رو همه رو جمع کرده شهید توی یک سطر. خیلی دقت کنید، بالقبضه ینتقل الزمان الی المشتری اذا لم یکن له خیار، وقتی برای او خیار نباشد، اگر خیار باشد باز هم لا ینتقل الزمان، باز هم تلف از بایعه ولو قبض کرده. خیار مختص به او یا مشترک بین او و بین یک اجنبی صالح، منظور از اجنبی یعنی بایع پاش در میان نباشه. فلو کان الخیار لهما، هم برای بایع هم برای مشتری، فتلف المبیع بعد القبض زمن الخیار من المشتری ایضا، یعنی اونجوری که اگر ایضا، یعنی اونجوری که اگر خیار اصلا نبود قبض هم صورت گرفته بود، چطور تلف از جیب مشتری بود؟ اینجا هم بود، خیار هست، خیار مشترک بین هما. دو تا قاعده رو آورده توی یک سطر، این دو قاعده هر دو مستند روایی داره و مورد قبول همه فقها هست. البته هر دو قاعده خلاف اون قاعده اول که پیش از این دوتا اصل او بود. گفتیم وقتی خریدی میشه ملک توی مشتری دیگه، حالا ولو پیش بایعه ملک تویه، اگر با اذن تو پیش او مونده هنوز تحویلت نداده، گفتی خب گیر نمیشه، حالا بعدن بینیم، این تلف بشه از جیب تو تلف شده، توی مشتری، مگر اینکه اون مقصر باشه، مقصر باشه حسابش روشن. اگر مقصری که مال غیر رو تلف کنه، من اطلف و مال غیر تو باله او زامن، او هم حکم عقده هم حکم نقده. اما بدون افراط و تفریط او ید او ید امانیه، زامن نیست، اون عقد اولیه. تلف المبیع قبل القبض هم من مال مشتری باشه، بالعقد ينتقل الزمان الى المشتری، نه بالقبض. قاعده اینه، بالعقد ينتقل الزمان الى المشتری. بخوایم انتقال زمان را به مشتری به قبض منوط کنیم، دلیل خاص بخواد البته داریم. بخوایم انتقال زمان را منتقل به مشتری کنیم به قبض و عدم خیار، و بگیم اگر قبض هم صورت گرفته ولی ذل خیار این مشتری، باز زمان منتقل به او نمیشه، طرف از جیب فروشنده. این دلیل خاص میخواد و البته داریم. پس دو تا قاعده شد، دو قاعده خلاف قاعده. مخصص قاعده اول، یکی تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یه همونیست که فرمود بالقبضه ينتقل الزمان الى المشتری. یکی همین که تلف الخیار، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، از جیب کسی است که ذوالخیار نیست. ذوالخیار ولو مبیع رو گرفته، ولو فروشنده ثمن رو گرفته، ولی فروشنده خیار داره، اگر تلف بشه قرارداد باطل میشه. یه هم در ناحیه مبیع هم در ناحیه ثمنه. اگرشون فرموده بلقبضی انتقل و زمان الان مشتری، زمان مبیع به مشتری، همچنین زمان ثمن به بایع، از اوارم نه یک طرف رو بگه یه برش ذکر نمیشه، اونم هست.
درست شما وقتی که همتون خیار دارم، همتون خیار دارم، باز هم بوده مشتری، یک بوده مشتری میشه،
یه خیار باعث
چی کار میکنه؟
حالا قاعده است دیگه، خوب دقت بکنید، علال قاعده است دیگه. این که گفتیم قبل از این دو قاعده، قاعده رو ببینی چیه، برای همینه دیگه. شما میگید تلف المبیع فی زمن الخیار، تلف المبیع بعد القبض فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب اگر مشتری خیار داره برای از جیب بایه، اگر مشتری خیار نداره بایه خیار داره، خب از جیب مشتری. اگر هر دو خیار دارن چی؟ میگیم خب من لا خیارم لکه نداریم اینجا دیگه. فرضم اینه که اینجا قبض زن دیگه صورت گرفته، جیب مشتری از این چیز رو خریدی و تحویلم گرفتی و تلف بشه از جیب خودت. بحثم در تلف سماویه، چون هر کجا پای مطلفی در میانه اون مطلف زامنه، اونجا بحث نیست که از جیب کیه، جیب مطلفه، اونجا بحث نداره. بحث در تلفه نه در اتلاف. اگر اتلاف در میان باشه، پای مطلف در میان باشه، اون مطلف زامنه، هر که باید او خسارت باشه، قرارداد باطل نمیشه بیشک. دو ست عبارت بین چون ادامه مطلبه. البته گفتیم این تلف ها باعث بطلان میشه از زمان تلف، لذا نماعات رو باید بدی به مشتری. مثل مثال زدیم، دو روز پیش گوسفند و زیت خریدی، هنوز تحویل نگرفتی پیش خودشه. میبره گوسفنده. طلاق المبیع قبل قبضه عجیب بایه. بیت به هم میخوره. باید پول توی مشتری رو بده. که گوسفنده دو روزه شیر میداده. شیرا رو باید بده به تو. چون تلف از زمان بسران از زمان تلفه. از اول که قرارداد باطل نبوده. پس قهران شیر در این مدت شیر ملک نماع ملک تو بوده. ملک توه. و اضافان انتقال زمان مشروط به قبل فرق مطرح اینه. فلو تلف مبیع قبل از قبل همینم بایع مطلقا. مطلقا بگید مشتری خیار داشته باشد یا نداشته باشد. اصلا بحث خیار مطرح نیست. تلف قبل از قبل از جیب بایع چه خیار باشه چه نباشه. بحث خیار مطرح نیست. بحث خیار مال جایست که قبضم صورت گرفته. یه قاعده دیگه بید. تلف المبیع بعد العقد والقبض ممن لا خیار له. او مال جایست که قبضم صورت گرفته. بذارم مطلقا این کاری به خیار رو نداریم هست یا نه. ما ان النماء المنفصل المتجدد بین العقد والتلف للمشتری. با اینکه شیرا مال اون دو روزه برای مشتریه. پول مشتری باید پس بدی. اگه گرفتی نگرفتی هم عمره داری بگیری. شیرای اون دو روزه رو که جمع شده باید بدی. با اینکه نمای منفصل متجدد حادث بین عقد و طلب و هم مال مشتری. ولا بعد فی ذلک. میگه در این بعدی نیست. چطور میشه؟ عقد باطل باشه. مبیع گوسفنده که میمیره از جیب فروشنده بره. پول مشتری باید پس بدی. شیر اون دو روزه رو باز بدی بهش. تو پولشو پس بدی. میگه بعدی در این نیست. لأن تلف لا یبطل البیع من اصله. تلف که عقد رو از سه روز قبل باطل نمی کنه. از زمان خودش باطل می کنه. بعد یفسخهو فسخ می کنه بیع را من حین تلف. کمان لبین فسخ بی خیاره. مثل جایی که یک گوسفند خریده بودی 10 روز برای خود خیار قرار داده بودی 5 روز گوسفنده دستته بعد اعمال خیار میکنی معامله باطل میکنی گوسفنده رو پس میدی شیرای این مدت رو پس نمیدی مال خودته. کمالو انفسق عم به خیارن. این تمام هازا میگه این بس در جایی که حساب تلفه نه اتلاف. اتلاف باعث بطلانبی نمیشه. یک گوسفند از زید خریدم هنوز نداده به من پولشم بهش دادم گوسفنده رو زفت میکنه میخوره به باطل میشه. نه باید قیمت گوسفنده رو بده. قیمت ممکنه از ثمن خیلی بیشتر باشه ممکنه کمتر باشه ممکنه مساوی باشه. اون مال منو تلف کرده. من اصلا فا مال غیر فا ولا او زامن. ببینید روایت میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعی. نمیگه اتلاف المبیع من مال بایعی. بس اتلاف و تلف فرق داره. ما راجع به اتلاف دلیل داریم. من اصلا فا مال غیر فا ولا او زامن. راجع به تلف هم دلیل داریم. تلف المبیع قبل قبضه این مال بایعی. باید هر کدوم رو در مورد خودش حکم خودش رو پیاده کنیم. اتلاف باعث بطلان نمیشه. اگر اتلاف از نوعی مشتری که قبض حساب میشه اتلاف از نوعی بایع باید قیمت بده از نوعی سالکی او باید خسارت بده. رحمت هازا اذا کان تلف المبیع من الله تعالی. اما لو کان من اجنبیین او من البایین، خود بایه باطل نیست. اینجا بحث اطلاف دیگه، بحث طلب نیست. تخیر المشتری بین الرجوع به سمن، مشتری خیار دارد میتونه معامله ابطال کنه، نه که باطل شده. میتونه ابطال کنه، بگه پولمو پس. میتونه ابطال نکنه، بگه قیمت رو بده، قیمت نه ثمن رو. حساب میکنه مشتری، حساب میکنه ببینه کدوم به نفعشه. آیا به هم بزنه پوله که داده بگیره به نفعشه، یا به هم نزنه، بگه گوسفندم رو ضبط کردی 100 دینار قیمتشه بده. مانه که ثمن 80 دینار بود، فسخ کنه 80 گیرش میاد، فسخ نکنه 100 گیرش میاد، فسخ نمیاد. خیار برد مشتری بی محیرت مشتری بین رجوع به ثمن، همه لو طلب من الله تعالی، اونجا خب باطل میشد، اینجا ابطال میکنه. کمال و طلبن اونجا باطل میشد، میرفت سمن، میرفت سمن رو پس میگیره. اینجا ابطال میکنه، سمن رو پس میگیره. و بین مطالبت مطلق، مطلق هرکی هست بایه به اجنبی به مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات. اگر طلب از ناحیه خود مشتریه، اون که دیگه قبض حساب شد. ولو کانت طلب من در مشتری فهو به منزلت قبض. پس سه قاعده رو به نظر بگیرید. قاعده قبل از این دو قاعده که ثمره عقده، بالعقده انتقل و زمان الی المشتری، این قاعده اولی است. چون عقود سبب تام ملکیت هم مبی میشه ملک مشتری، ثمن میشه ملک بایه، ولو پیش دیگری امانته. پس بالعقده انتقل الزمان، روایت میگفت بالقبضه انتقل الزمان تسلیم شدیم، میگه بالقبضه انتقل الزمان. باز یک روایت دیگری میگه بالقبضه هم فضا انتقل الزمان، بل بالقبضه و عدم خیار انتقل. اگر بی صورت بگیره، قبضم صورت بگیره، ولی خیار دارد مشتری، بازم لا ینتقل الیه الزمان، به انقضاء الخیاره ینتقل الزمان. دقت کنید، بالعقده ینتقل الزمان قاعده اولیه، بالقبضه ینتقل الزمان قاعده وسطی، به انقضاء الخیاره ینتقل الزمان قاعده سومی. نه در طول هم که بسته اول که حاصلشی قیمت دیگه اگر قرار شد قیمت رو بگی، قیمت یه اون به طلب هست، چون یه اون به طلب منتقل به قیمت میشه. فرق نمی کنه، اونش مهم نیست، چون عدله اطلاق داره. طلب در زمان خیار ممن لا خیار، هر خیار میخواد با خیار ایوان، خیار شرط، خیار اشتراط، نه ضرورتی نداره، اطلاق عدل شامل همه. این بحث همون. خب این که ایشون فرمود تخیر المشتری بین الرجوع به ثمن کمال و طلب و بین مطالبته المطلفه به مثل اول قیمت، این خیار خیار تعذر تسلیمه، خیار تعذر تسلیم. گوسفند یا زید خریدین قبل از تحویل به ما، ضبطش میکنه خود زید فروشنده، میشه خیار تعذر تسلیم. میتونی فسخ کنی پولتو بگیری، میتونی فسخ نکنی قیمت گوسفندت رو که او ضبط کرده بگیری دیگه. اینا رو مشتری محاسبه میکنه، باید خودم به نفعش همونجور عمل. این تمام. و این تلفت بعضو، خیلی دقت کنید ریشه های مطلب دستتون بیاد. گفته بودیم تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه علل قاعده نیست، خلاف قاعده است. به تعبیر دیگه بر قبضه ینتقل الزمان الی المشتری یا به انقضاء الخیاره ینتقل الزمان الی المشتری، اینا خلاف قاعده است. قاعده اولی اینه که بر عقده ینتقل الزمان الی المشتری. تا قرارداد بسته شد اون میشه مال تو، پیش فروشنده هم که تلف بشه بدون تقصیر او از جیب توی مشتری رفته. نمیتونیم مثل و قیمت بخوای از او، نمیتونی سمن پس بگیری. امانتی بوده پیش امانت دار بدون افراد تفریط او تلف شده زامن نیست. قاعده اولیه بود. از قاعده اولیه اومدیم سراغ این دو، اما دلیل داشت. به قدر دلیل از قاعده اولیه دست برمی‌داریم. به قدر دلیل. یعنی چی به قدر دلیل؟ یعنی اینکه دلیل میگه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. اگر تلف المبیع نیست، تلف بعض المبیعه. اگر اساسا تلف المبیع نیست، تلف بعض المبیع هم نیست، معیب شدن مبیعه. یه چشم گوسفنده کور شد. آیا اینا هم باعث میشه بیع باطل بشه؟ بطلان؟ نه دیگه، دلیل بر مبطلیت اینا نداری. اگر دو تا گوسفند خریده بودی قبل از تحویل مشتری به تو، یکیشون مرد به آفت من الله، به باطل نمیشه. اینجا که تلف المبیع نیست، بگیم باطل میشه. تلف بعض المبیعه. تو خیار تبعض صفقه داری، بطلان نمیشه. اگر معیب شده خیار عیب داری. عیب حادثه قبل القبض بر عهده فروشنده است، عیب قبل العقد بر عهده فروشنده است، عیب قبل القبض بر عهده فروشنده است، اما هیچ کدوم باعث بطلان نمیشه. بطلان فقط در تلف کله، چون ادله بطلان مال اونجاست. فقط در غیر اونجا باید به قاعده عمل کنیم. قاعده عدم بطلان بود. بذار ادامهش میفرماید و این اتلف بعضه، اگر بعض المبیع تلف بشه او تعیب معیب بشه، تازه این ای و اون تلف البعض هم به آفت من الله باشه، من قبل الله او من قبل البایع، خود بایع کار داره. خب اینجا تخیرن مشتری، تخیرن بحث بطله دیگه نیست. قبلیه بطله بود، یه بحث خیاره. میتونید افطار کنید، بطلانی در کار نیست. چرا در ادامه اون قبلیه اینو میگه؟ چون اون چه قبلا گفته شد علل قاعده نبود. لذا برای که حدود و ثغور قبلی رو مشخص کنه میاد اینا رو میگه. تلف کل مبیع قبل القبض بطلان رو میاره. بطلان اما تلف بحثش دلیل نداره بطلان بیاره. معیب شدنش دلیل نداره بطلان بیاره. البته ادله خیار اینجا رو میگیره. عید قبل القصد خیار میاره برای مشتری. تبعوض قبل القصد خیار میاره برای مشتری. تخیر مشتری در امساک میتونی نگه داری عرش بگیری. مع العرش مخیر مشتری در نگه داشتن با عرش و فسخ میتونه به هم بزنه پولشو بگیره. اگر عیب از ناحیه یک مشتری یک اجنبی وارد شده اونجا چی؟ ولو کان العیب من قبل اجنبی فالعرش علیه للمشتری. مشتری اگر فسخ نمی کند میخواد عرش بگیره باید بره از او بگیره، چون او آسیب وارد کرده به مالتو. عرش بر اون اجنبیست به نفع مشتری این التزمه، یعنی اگر مشتری فسخ نکنه. اگر مشتری فسخ کرد به هم زد گفت حالا کورش کرده این گوستاندو من نمیخوام پولمو بده، بایع میره سراغ اون اجنبی. ولی بایع این فسخ المشتری، یعنی عرش برای بایع اگر مشتری فسخ کنه مشتری پولشو میگیره میره، بایع بر گوسفندش آسیب وارد شده بره از اون اجنبی بگیره. فرع دیگه، اگر مبیع بعد العقد قبل القبض تلف بشه حکمش معلوم شد، معیب بشه حکمش معلوم شد، متبعض بشه بعضش تلف بشه بعضش بمونه حکمش معلوم شد. اگر نه تلف نه تبعض نه تعیب، قصبه، قصب تلف نیست. هست گوسفندی خریده بوده از زید اما دست یک گردن کلفتی که نمیده، که غیر از تلفه، باز قرارداد باطل میشه؟ نه، تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعهی و یوجب بطلان بیع را. اما قصب المبیع قبل قبضه باعث بطلان نمیشه. ولو قصب من ید البایع قبل اقبازه، قصب بشه مبیع از دست فروشنده قبل از تحویل به مشتری، قبل از اقباض به مشتری، میگه و پس که سریع میره پس میگیره فروشنده میاره میده به مشتری، اونجا که بحثی نیست. و اسرع عوده، عودش سریع صورت بگیرد به جوری که لم یفوت من منافع المبیع ما یعتد و به عرفن او امکنن بایعن از او به سرعته، نرفته سریع بگیره، ولی خب میتونه سریع بگیره. فذلك یعنی به حیث لم یفوت من منافعی ما یعتد به، فلا خیار للمشتری، مشتری حق فسخ نداره. بطلان هم که نبود، اساسا نبود، حق فسخ هم نیست. و الا اگر نه تا بخواد باید بره از این بگیره باید دادگاه کشی کنه این ور ور، شش ماه طول میکشه، یک سال طول میکشه، مشتری میتونه فسخ. و الا یمکن تحصیله به سرعت تخیر المشتری بین فسخ کنه پولشو بگیره، بایه رو بگیره تو میدونی اون قاصب، به بایه بگه تو میدونی اون قاصب. میتونه هم نه فسخ نکنه. میتونه التزام داشته باشه به بی، منتظر بمونه بالاخره دیگه هر زمان اون قاصب فسخ داد کس بگیره. و وقت اجرت مدت قصد برم میتونی بگیری، ولی از کی؟ از بایع یا از قاصب؟ و الا یمکن تحصیل رو به سرعت تخیر بین فسخ و رجوع بر بایع به ثمن، یعنی برو پول از بایع بگیر اگر ثمن رو دادی، امکان رفعه اگر دادی، اگر هم ندادی که هیچی دیگه فسخ میکنی بری بگیر. ولی التزام، این ولی التزام از بر فسخ، تخیر بین الفسخ و التزام بل بی یا بالمبیع، بالمبیع یا هم دوش درست التزام مبنی نمون رو بگیم من راضیم به همون برو در دست قاسب و ارتقاب فصولی ارتقاب انتظار منتظر بمون تا اون مبنی حاصل بشه یعنی بتونی بگیری اگر عبد بود میتونی آزادش کنی بدون قبضم میتونی استفاده های اینجوری بکنی فینتفع و مشتری حین ازن یعنی حین از التزم بالبیع ولم یفسخ انتفاع میبرد به ما لایتوقف و علی القبض به استفاده هایی که مبتنی بر قبض نیست مثل عتق عبد اگر عبد آزادش کنی ثم انتلف فی ید القاسب دیگه وارد فروعات میشه ان شاء الله.